بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با استفاده از حس و تجربه از یک طرف و دلیل عقلی از طرف دیگر فرمودن به این که امکان استعدادی موجود است. موجودهایی که صرف امکان ذاتی اونها برای دریافت فیض کافی نیست و به ماده مستعد تکیه میکنن هم موجودن. از این لحاظ فرمودن به این که این استعدادهای محدود به استعداد نامحدود تکیه میکنند. استعداد نامحدود همون ماده المواد است که از او به عنوان صرف توان یاد میشود. هیولا بر فرض اثباتش پیش مشائین موجودی است توان محض، یعنی قوه صرف. موجودهای دیگر توانشون نسبی است، یعنی استعدادشون محدود است، ولی ماده المواد توانش نامحدود است. از اینکه فرمودن قابل در قبول غیر متناهی است، وقتی به فاعل غیر متناهی زمینه بشود فیض مستمر خواهد شد، این زمینه یک سؤالی را فراهم میکند که آیا این حرف با اون چه که متشرعین گفتن مطابق است یا نه، و آیا این حرف با اون چه که محققین اهل حکمت گفتن مطابق است یا نه. بعد می فرماید به این که این سخن با هیچ کدام از اونها مخالف نیست. این که ما گفتیم قابل تام القابلیه داریم که وقتی زعیمه شد به فاعل تام الفاعلیه مایه استمرار برکات و خیرات الهی است، این چند امر را در بر دارد. امر اول این است که فیض ذات اقدس اله دائمی است، نه منقطع الاول است نه منقطع الاخر. امر ثانی آن است که هیچ موجودی از موجودات جهان آفرینش قدیم زمانی نیست. مطلب سوم آن است که این که گفته شد هیچ موجودی از موجودات جهان آفرینش قدیم زمانی نیست، همه موجودات یکسان نیستند. بعضی ها مصداق این قضیه از باب سالبه به انتفاع موضوع، بعضی ها مصداق این قضیه از باب سالبه به انتفاع محمود. بیان ذلک این است که موجودات مجرد نظیر ارواح انبیاء و اولیاء علیهم السلام یا ام الکتاب یا لوح محفوظ یا کتاب مبین و مانند آن، اینا چون زمانی نیستن، زماندار نیستن، نه قدیم زمانی هن نه حادث زمانی، بنابراین اینها قدیم زمانی نخواهند بود از باب سالبه به انتفاع موضوع، بنابراین اصلا زمان در اینها نیست. اینا قبل از آفرینش زمان و مکان خلق شدن، اون قبلیت هم دیگر قبلیت زمانی نیست. اما موجودات دیگر که زمان دارن و در زمان قرار میگیرن، اونا از باب سالبه به انتفاع محمول قدیم زمانی نیستن، زیرا حرکت جوهری به درون همه اشیاء مادی راه پیدا کرده. هر موجود مادی هر لحظه تازه است، او بقا ندارد فضلاً از قدم. ما موجود باقی در جهان طبیعت نداریم فضلاً از این که موجود قدیم داشته باشیم. هر حادثه از حوادث جهان طبیعت را که شما بررسی کنید، این مسبوق به عدم است و ملحوق به عدم. مسبوق به عدم زمانی است و ملحوق به عدم زمانی، چه سماواتش، چه عرضینش، چه ما بینهما، چه ما فیهما و ماننده. مطلب دیگر آن است که اون ابداعیات که به همون امر اول برمیگردد که سالبه به انتفاع موضوع است، بعضی ها هم زماندار هستند، اما زمان از اونها نشأت میگیرد نه اونها در ظرف زمان قرار بگیرند. موجودات ابداعی یعنی موجود مجرد، اینها دو قسمند. بعضی ها اصلا ارتباطی با زمان ندارن، فوق آنن که زمان به اونها مرتبط باشد، نظیر عقول عالیه، مجردات عالیه. برخی از موجودات مجرد خودشون عامل پیدایش زمانن، نظیر نفوسی که برای موجودات مادی فرض می شود، این موجودات مادی که حرکت می کنند، مثل خود ماده که حرکت می کند، یا زمین که حرکت می کند، یا حرکتی هایی که پیشینیان برای آسمان ها قائل بودند، صور نوعی اونها اگر موجود مجرد باشد، اینها جز مبدعاتند، اینها عامل پیدایش حرکتند و زمان. وقتی اینها عامل پیدایش حرکت شدند، چون زمان مقدار حرکت است، زمان و حرکت از این موجودات مجرد نشأت میگیرد، دیگر حکم خود را بر این موجودات مجرد و مبدع و ابداعی جاری نمی کند که اونها زیر پوشش زمان بیایند. ولی بعضی از اینها که مجرد نیستند، مثل خود ماده اولا، این مسبوق به زمان نیست، چون که مسبوق به ماده هم نیست. ماده قبل از ماده المواد نبود، چون که زمانی هم قبل از ماده المواد نبود. این ماده اولا به وسیله یک محرک حرکت میکنه، با حرکت خود زمان را ترسیم میکنه، چون زمان مقدار حرکت است. در نتیجه نه مجردات عالیه مسبوق به زمانن که بشون حادث زمانی، نه در طول زمانن که بشون قدیم زمانی. پس مجردات عالیه نه قدیم زمانی هن، نه حادث زمانی، بلکه حادث ذاتی هن. این یک. اون متحرک هایی که با حرکتشون زمان را ترسیم می کنن، اگر دارای نفس مجرد باشن، نفس اونها محرک است ولی متحرک نیست. این دو ماده اینها، یعنی ماده المواد که مسبوق به ماده نیست، مسبوق به مدت و زمانم نیست، او هم حادث زمانی نیست، چون که قدیم زمانی هم نخواهد بود. او با حرکتش زمان را ترسیم می کند. اینا فاعل حرکت هم یا غایت حرکت هم به اصطلاح، یعنی متحرک ها یک هدفی را تعقیب می کنند. اگر زمین است و اگر آسمان است و اگر هر موجود دیگری است که متحرک است، متحرک گفتن به 6 چیز در حرکت باید توجه داشت: یکی فاعل حرکت محرک، یکی قابل حرکت به نام متحرک، یکی مبدا و دیگری منتها به نام قوه و فعل، یکی مسافت حرکت و یکی هم زمان که زمان مقدار حرکت است. حرکت ها یک هدفی را تعقیب می کنند. هدف موجودات متحرک یک موجود برتر غیر متحرک است، چون اگر اون موجودی که هدف هست او هم متحرک باشد، قهرن نقل کلام در او خواهد شد. حرکت برای نیل به هدف هست و هدف باید غیر متحرک باشد، قهرن اون موجودات غیر متحرک اهداف عالیه برای موجودات متحرک خواهند شد. تا اینکه سیر بحث ما را منتهی بکند به اون موجودی که خیر محض است به نام ذات اقدس اله و فعلیت صرف است و وجوب است و کمال صرف. قهرن از ناقصترین موجودات در قوس صعود شروع میکنیم تا به کاملترین موجودات که ذات اقدس اله است، چون که در قوس نزول از کاملترین موجودات تنزل میکنیم تا به ناقصترین موجودات به نام ماده اولا. در این سیر صعودی یا نزولی ما هیچ موجودی را پیدا نکردیم که او قدیم زمانی باشد، برای اینکه یا اصلا زماندار نیست مثل مجردات عالیه، یا اگر زماندار است خود راسم زمان است محکوم به زمان نیست، یا اگر همراه با زمان است چون حرکت در درون او راه پیدا کرده، او هر لحظه تازه است، قرار ندارد و بقا ندارد فزدن از قدم و دوام. پس چیزی در جهان آفرینش به عنوان قدم زمانی نیست و موجودی در جهان خلقت که قدیم زمانی باشد نخواهیم داشت. اونگاه بحث وقتی رسید به کمال محض، این مطلب را هم ضمناً ذکر میکنن که اون کمال محض همه موجوداتی که در جهان خلقت یافت میشود مخلوق او و مجعول اوست، ولی در هر دو امر متغایر و متقابل اگر هر دو خیر است که مخصوص ذات اقدس الهست و از اونجا نشأت میگیرد، اگر یکی خیر است و دیگری خیر نیست، اون طرف که خیر است از خدا صادر میشود نه اون طرف که خیر نیست. مثلا علم و جهل مقابل همان، عدل و جور مقابل همان، هدایت و ضلالت مقابل همان، فیض و امساک فیض مقابل همان. در این متغایران و متقابلان خیر نازل می شود نه شر، فعلیت نازل می شود نه قوه، علم نازل می شود نه جهل، هدایت نازل می شود و از خدا صادر می شود نه اذلال، و عدل نشأت می گیرد نه جور، زیرا اینها نقصند. نقص وقتی تحلیل بشود و امر عدمی برمی گردد و امر عدمی مجعول به ذات نیست. آری امور عدمیه که اعدام محدودن به تبع وجودات جعل می شوند. یک وجودی که دارای 5 درجه از کمال است بقیه رو ندارد، این بقیه رو ندارد به تبع این 5 درجه جعل شد، وگرنه اون که مجعول بالاصاله و مجعول به ذات است همون 5 درجه است. در بحث های قبل عبارت مرحوم صدر متعلهین در جلد اول تفسیرشون اشاره شد که به نظر شریف ایشون به سایر حکمای الهی سراسر جهان به صورت حلقات و اعداد ریاضی هن. یعنی هر موجودی در جای خود قرار می گیرد. این چه نیست که فقط درباره انسان باشد، ازا جا عجله لا یستقدم لا یستأخر، بلکه هر موجودی ازا جا قدره لا یستقدم لا یستأخر، چون انا کل شیئن خلقناه به قدر، هر چیزی پیش ذات اقدس الا با قدر و قدر و اندازه و هندسه موجود می شود. منتها این قوابل گوناگون زمینه سؤالی را فراهم می کنند که این نقصان ها از کجاست، چون اون چه که مجعول است حقیقت هستی است و وجود هم مقهور به تشکیک است و درجاتی دارد. یک درجه ضعیف از وجود نقصانهای زیادی او را همراهی میکنند، یک درجه قوی از وجود نقصانات کمتری او را همراهی میکنند. نقصانها از اون جهت که عدمیان قابل جعل نیستند، جائل بالاصاله ندارند، و این قوابل گوناگون یعنی درجات وجود هر کدام در جای خود کمال است. اگر کسی سوال بکند که چرا این موجودات ناقص مثل موجودات کامل خلق نشدند، معنای سوال این سائل در تحلیلی است که فیض فقط منحصر باشد در فرشته ها که موجودات کاملی هستند و نوری هستند، هیچ نقص و شری هم در اونها نیست و جهان طبیعت خلق نشود. اگر کسی بگوید چرا سنگ و گل مثل فرشته ها نیستند، خب اگر اینها را هم موجود مجرد مثل فرشته خلق میکرد دیگر عالم طبیعتی نبود، عالم سنگ و گلی نبود تا از او انسان و حیوان و نبات نشأت بگیرد. اگر بگوید به اینکه سنگ با اینکه سنگ است عاقل و مدرک باشد، این دیگر جمع بین جماد و عقل نخواهد شد، ممکن نیست. اگر بگن به جای اینکه حجر و مدر خلق بکند فرشته خلق بکند، از این فرشته ها خدا زیاد خلق کرد که لله های جنود و سماوات و الارض و ما یعلم و جنود ربک الله. و اگر بگوین چرا اون که فرشته شد سنگ نشد و این که سنگ شد فرشته نشد، بر فرض هم این چنین باشد، باز سوال سر جاش باقی است که چرا اون که فرشته شد سنگ نشد و اون که سنگ شد چرا فرشته نشد. این سوال ها بین عالم ملکوت و عالم طبیعت، اما اختلاف هایی که در خود عالم طبیعت هست، در عالم طبیعت بین معادن اختلاف هست، بین گیاهان اختلاف هست، بین حیوانات اختلاف هست، بین انسان ها اختلاف هست. هر موجودی هم در درجه خاص خود قرار دارد و مسئولیت و تکلیف تکوینی خاصی هم او را همراهی میکند. اگر کسی سوال بکند چرا اون که سنگ شد درخت نشد و اون که درخت شد سنگ نشد، بر فرضم این چنین بشود باز سوال باقی است که چرا اون که سنگ شد درخت نشد و بالعکس. اگر سوال بکنن چرا همه سنگ نشد همه حجر نشد، این نقص است، لازمش نه گیاهان در جهان خلق نشد. و اگر سوال بشود که چرا همه در حد حیات گیاهی نبودن، لازمش آن است که ما احجار نداشته باشیم، جماد نداشته باشیم، این نقص است. بنابراین وجود ناقص در مجموعه نظام آفرینش یک کمال است، چون از این ناقص کاری ساخته است که اون کامل کار این ناقص را نمیتواند به عهده بگیرد. در مسائل جمادات و نباتات و حیوانات مشکلی نیست، میموند مسئله انسان. مسئله انسان که آخرتی دارد و ثواب و عقابی دارد و جهنم و بهشتی دارد و مانند آن، این انسان ها الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، همه انسان ها با نصاب خاص استعداد پذیرش دین خلق شدند. یعنی اون نصاب در همه انسان ها هست، چه انسان راقی چه انسان دانی، چه نوابق چه افراد غیر نوابق، همه اونها اون نصاب لازم را که برای تکلیف باید داشته باشند دارند. اما کسی سوال بکند چرا اون که خوش استعداد است مثل این کم استعداد نشد، و این که کم استعداد است چرا مثل اون خوش استعداد نشد، بر فرضم این چنین میشد با سوال بود. بگویند چرا همه خوش استعداد و جز نوابق نشدند، لازمش این است که اونها که در درجه پایین تر هستی قرار دارن اونها خلق نشوند، و خلق نشدن درجات نازله خودش نقص است. بنابراین و اگر کسی خیال کند موجود نازل عهده‌دار تکلیف موجود عالی است، این خیال البته ناتمام است. هر کسی به اندازه نعمتی که خدا به او داد مکلف است و اون نصاب لازم را برای پذیرش عقل و دین همه دارند، و اگر تفاوتی هست در مازاد بر اون نصاب لازم و نصاب واجب است. قهرن ذات اقدس اله کارش را حکیمانه تنظیم کرده است. این هم یک مطلب. شیاطین هم وجودشون خیر و رحمت و برکت است در کل نظام. یعنی گرچه یک موجود ناقص برای خود ناقص است، اما در کل نظام شیاطین وجودشون خیر و رحمت است. چون اگر چرونچه در جهان طبیعت که انسان وجود دارد وسوسه نباشد، هیچ کس به کمال نمیرسد. همه کمالاتی که انبیا، اولیا، صدیقین، صالحین، شهدا، مردان الهی، محذبین، آل علماء ربانی، همه کمالها را که اینها طی کردن به برکت جنگ با شیطان بود. اگر وسوسه ای نباشد، انسان یه موجود یک طرفه خواهد بود، لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون خواهد شد، مثل ملائکه. و از این موجودات به نام فرشته ذات اقدس اله زیاد دارد. موجودی که وسوسه پذیر باشد او به میدان جهاد اکبر دعوت می شود. وسوسه پذیری مستلزم آن است که یک وسوسه کننده هم باشد. در نقشه جهان که انسان حساب میکند، میبیند شیطان کارش بسیار بسیار خوب است، برای اینکه او هیچ کاری و هیچ اذیتی به کسی نمی کند جز دعوت. خودشون نقص هست، اما این مثل اینکه جهنم چگونه است، یک شخص معینی موظف نشد که شیطان باشد، این شیطنت با اختیار پیدا شده است. یعنی به کمال میرسن، اما به کمال در راه قصاوت و اشتعال در جهنم. این رو هم به سوی اختیار خود انتخاب کردن، یعنی به کسی شخص معینی تکلیف سپرده نشد که تو حتما باید وسوسه بکنی. میشد انسان، میشد فرشته. اگر چنونچه وسوسه‌ای در کار نباشد، انسان مبتلا به جهاد اکبر نیست. یعنی ایمان و کفر و اطاعت و شریعت و رسالت و نبوت با درخت بربندد، مثل اینکه در بین ملائکه انبیایی باشد، شریعتی باشد، امر و نهی باشد، وعد و وعیدی باشد، مدح و ذمی باشد، ثواب و عقابی باشد، نتیجه بهشت و جهنمی باشد نیست. برای اینکه موجوداتی که لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون، این احتیاج پیغمبر ندارد. برای ملائکه هیچ کدام از این مسائل نیست. اگر انسان هم یه موجودی بود که وسوسه پذیر نبود، در اون وسوسه اثر میشد، میشد یک فرشته که راهش یک طرفه بود. اگر موجودات راهشون یک طرفه باشد، اطاعت برای اونا حتمی است. وقتی اطاعت بر اونا حتمی بود، معصیت در اونجا راه نداشت، نیازی به شریعت و رسالت نداره. مثل اینکه فرشته ها این چنینن. برای فرشته ها که پیغمبر و دین و کتاب و بهشت و جهنم نیست. بنابراین کل این مجموعه را که انسان میبیند به عنوان خیر و رحمت میبیند. این چه نیست که مثلا فرشته ها آیات الهی باشند و شیاطین آیات الهی نباشند، یا بهشت آیت الهی باشد و جهنم آیت الهی نباشد. تو این بحث ها به خواست خدا روشن خواهد شد که نه چیزی بدتر از ابلیس است و همراهان او، و نه جایی بدتر از جهنم، نه جایی بدتر از جهنم وجود دارد، چون دارون لیسه فیها رحمه، و نه شخصی بدتر از ابلیس است. اما این در مقایسه گفته می شود که جهنم جای بسیار بدی است و ابلیس هم شخص بسیار بدی است. اما در مجموعه نقشه هستی که نقشه را با چشم مهندس ببینیم که ذات اقدس اله هست، نه به چشم خود بنگریم، میبینیم سراسر عالم زیباست. این سوره مبارک الرحمن را که گفتن عروس قرآن است، اون ترجیبندش، ترجیبندگونش مایه زیبایی این سوره است. این سوره دارد نعمتهای الهی را میشمارد و از جن و انس اقرار میگیرد. اولین نعمتی که شمرده است مسئله قرآن و تعلیم قرآن است که الرحمن و علم القرآن خلق الانسان و علمه البیان، که این از هر نعمتی، از همه نعمتهای بهشت بالاتر است. این اولین نعمت. بعد به دنبال نعمت تعلیم قرآن مسئله آفرینش آسمان و زمین و خیراتی که پس از دیگری بازگو می شود و اقرار گرفته می شود که فبعی آلا ربکم اتکذبان. بعد در بهبوهی شمارش نعمت و ارقام نعمت می فهمد هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان يا يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. این مهندس وقتی کل این عالم را دارد بررسی میکند، هر گوشه این عالم را که میشون و تحلیل میکند، فواید او را ذکر میکند، میگه چقدر جای خوبی است. بسیاری از مؤمنین وقتی در قیامت بهش میروند، از جهنم قدردانی میکنند، میگن تو باعث شدی که ما از ترس تو بد نکردیم و امروز به بهشت آمدیم. اکثری کسانی که عبادت میکنند خوفن من النار است. اگر ناری در کار نبود، اکثری مردم خوب نبودن و اکثری خوفن من النار عبادت میکنن. لذا اینها حق شناسی میکنن در برابر جهنم که اگر تو نبودی، تهدید به تو نبود، ما راه اطاعت را طی نمیکردیم. غرض آن است که یه وقتی انسان یک شیء محدودی را با دید نفسی نگاه میکند، احیانا شیئی ممکن است با قیاس به شیئی دیگر بد باشد یا ناقص، ولی همین را در مجموعه آفرینش با چشم مهندس می نگرد، لذا هیچ نقصی نیست. همین خدایی که جهنم را اونچنون می ستاید و معرفی می کند، جهنم طوریست که زفیری دارد، شهیقی دارد، یعنی وقتی نفس بر می آورد مثل این سلسله جبال سرکشیده است. این کوه بلند را میگن شاهق. وقتی نفس جهنم بیرون می آید که یک عده را به کام ببرد، این را میگن شهیق دارد. عده را که فرو برد میگن زفیر دارد. خب دوباره شهیق دارد، دوباره زفیر دارد، حالا فاصله 500 فرسخی جذب میکند، هرچه هست. این خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه را در جهنم گفته. بعد فرمود اینا نعمت های مایند، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعد هم بفرماد شما در سراسر جهان هر چه تحقیق کنید یرجع الیک البصر خاص انواه و حسیر، ینقلب الیک البصر خاص انواه و حسیر، جایی را برای نقص و شکاف نمیبینید. خیلی زیباست، خیلی بجاست، چیزی بی جا نیست، چیزی بی نظم نیست، هر چیزی در جای خود قرار گرفته. هل ترا من فطور. خب این جهان بینی است با دید مهندس. اونگاه خیلی در عالم فرض نمی شود که خدا خلق نکرده باشد و هیچ شری هم با این دید در جهان پیدا نخواهد شد. وقتی که دید را ریز کردیم، کوچک کردیم، اشیا را بعضیها با بعض سنجیدیم، البته بعضیها به حال بعضی زیانبارن، بعضیها به حال بعضی سودمندن، این نفع و ضرر نسبی را نباید در جهان بینی عمومی راه داد. بله، اونها سرانجام مشمول شفاعتن و بیرون خواهد آمد و اونهایی که میمونن خالدن و خالدین فی ابدا گروه کمی هن. این گروه کم هن که میمونن. وقتی که انسان کل مجموعه عالم را بررسی میکند ببیند اکثریت با خوبان، زیرا عده‌ای که مشمول شفاعت شدن به بهش میرون، عده‌ای هم که مشمول شفاعت نشدن به جهنم می روند، ولی عذاب اینها منقطع الآخر است. اینها در می آیند، اونی که در جهنم می ماند خالدین فی ابدا اون گروه کافر معاند است که در به آل فرعون و امثال اینها. و این مجموعه جهان نگه انسان نگاه می کند می روید سرانجام اکثریت با خوب هاست. صفحه 232. بسم الله الرحمن الرحیم. ذیل این برهان عقلی سخن از غیر متناهی بودن به میان آمده. چون سخن از غیر متناهی بودن به میان آمده، جای این سوال مطرح است که آیا عالم قدیم است یا نه. لذا می‌فرمایند اونچه که ما در ذیل این برهان عقلی گفتیم، قابلی تام القابلیه به فاعل تام الفاعلیه که زعیم شد فیض الهی مستمر می شود و لیسه فی هازل احکامی که ما گفتیم، حیسون اما ذهب الیه المحققون من اهل الشریعه. حیس همون عدول و انحراف است. اونچه که محققین اهل شریعت که گفتن عالم حادث است، این سخن ما از حرف اونها جدایی ندارد. یک، ولا حیدون حاده و حاسه یعنی انحرف و عدله، ولا هیدون اما یراه المحققون من اهل الحکمت القویمه که فیض خدا دائم است. حرف ما هم مطابق با اهل شریعت است، هم مطابق با اهل حقیقت. اون چه که مخالف است و انحراف آن است که انما الزیغو فی الحکم به قدم المجعولات زمانیه و لا نهایت القوه الامکانیه. ما بگوییم اشیاء مخصوصی با حفظ هویت‌های شخصیشون به اشخاصها و اعیانها اینا قدیم زمانی هند و لانهایه بوده اند. مثلا بگوییم این مواد اولیه اینها قدیم زمانی هند لانهایه بوده اند. این است. اما اگر بگوییم او دائم الفیض علی البریه است و مستفیزها هل کدامشون محدودن می آیند و می روند، این مخالف نیست. انما الزیغو فی الحکم به قدم المجعولات زمانیه، او موجوداتی که زمانی هن و جعل شدن اینا به اشخاصها و اعیانها قدیم زمانی باشند و همینها لا اله نهایه موجود باشند، این اشکال دارد. و لا نهایه قوا و استعدادهای امکانی، چون اون لا نهایه بالفعل است. اما این غیر متناهی که ما گفتیم غیر متناهی لایقفی است. غیر متناهی لایقفی محال نیست، چون اگر غیر متناهی لایقفی محال باشد که در جریان ابدیت بهشت هم همین محظور هست. بهشت و نعمتهای بهشت غیر متناهی لایقفی است، یعنی هر اندازه که از نعمتهای بهشت استفاده کنن باز دوباره جای او میروید لا اله نهایه. این چنین نیست که حالا یک شیء مشخص چیز غیر متناهی باشد بالفعل، غیر متناهی بالفعل نخواهیم داشت. خب چرا این حرف ها مستلزم حدوث زمانی نیست و چرا مجموعه جهان حدوث زمانی نیست بلکه بعضی ها فوق زمانن؟ می فرماید فإنه، حالا دارن موجودات تقسیم میکنن که بعضی ها حادث زمانی هن، بعضی ها مبدع هن و همه اینها به ذات اقدس اله ختم شود. حالا سه مطلب را اینجا ذکر میکنن. فإن الحوادث المتسابقه، حوادث یومیه که هر کدام دیگری را سبقت میگیرن، و ان لم یکن حدوثها الا بعد حرکت و تغییر و مادت و زمان، گرچه هیچ کدام اینها بدون ماده و مده یافت نمی شوند، بدون تغییر و مقدار حرکت که زمان باشد یافت نمی شود. اینا بخش وسیع از موجودات یا عالم طبیعتن، لکن بالاتر از اینا هم موجوداتی هست. ولکن الحوادث الابداعیه، که اینا حوادث ذاتی هن، لکن الحوادث الابداعیه که جز مبدعات هن نه جز مکونات، سواء تجردت عن الزمان والمکان، نظیر نفوس همین موجودات، نفوس مجرده موجودات، یا عقول عالیه، سواء تجردت عن الزمان والمکان، عویق ترنت به ما، نظیر خود ماده اولا و صورت اولا، عویق ترنت به ما، یعنی به این زمان و مکان، منتها لا علا وجه الانفعال و تجدد. یه وقت است که یک موجود زمانی است، متضمن است، در مقوله متا دارد، مثل شجر و حجر. یه وقت است که با زمان ارتباط دارد ولی در زمان نیست، خودش راسم زمان است، مثل ماده اولا و صورت اولا. اینا وقتی حرکت کردن زمان پیدا می شود. اویق ترنت به ما به این زمان مکان لا علا وچر انفعال و تجدد، لا یعتری ها، این ابداعیات را، المسبوقیت به زمان و المکان، که ما بگوییم اینها قبلا در فلون زمان نبودن یا قبلا در فلون مکان نبودن، بلکه اینها بلهیه این ابداعیات فاعلت الحرکاتن، خودشون حرکت سازن. وقتی حرکت ساز بودن، زمان مقدار حرکت است، از حرکت پیدا می شود. چیزی که فاعل زمان و حرکت است دیگر متضمن نخواهد بود. بله یه فاعلت الحرکات سواء کانت متحرکتن، مثل خود ماده اولا، مثل خود صورت اولا و نظار اولا، او مشوقات، که بعضی از نسخ متشوقات ضبط کردن، یعنی اینا علل غایی باشن، اینا خودشون فاعل حرکت نیستن، غایه حرکتن و موجودات متحرک در اثر با حرکتشون شائق اونهاین، اونها اهدافن، غایاتن، که علت غایی مشوق این متحرک است. این متحرک حرکت میکند برای شوقی که اون علت غایی در او ایجاد کرده است. این دو قسم. پس موجودات یک قسم حوادث زمانی هن، یک قسم ابداعیات هن، ام از مجردات یا اونهایی که سازندگان زمانن. وقتی از این دو مرحله گذشتیم میرسیم به ذات اقدس اله، یعنی از مادیات و مجردات گذشتیم میرسیم به ذات اقدس اله که فوق تجرد است و الباری تعالی فوق الجمیع است، هم فوق حوادث است هم فوق ابداعیات. هو الاول است بلا اول انکان قبله، و الاخر است بلا آخر انکان بعده یا یکون بعده، و هو جل مجده فعل کله بلا قوه، حقیقت هستی فعل محض است، هیچ چیزی برای او به قوه نیست که مثلا بعدها به فعلیت برساند. و وجوب کلهو بلا امکان، چون واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات است، جهت امکانی در او راه ندارد. و خیر کلهو بلا شر و بلا نقص، و تمام کلهو بلا نقص، و کمال کلهو بلا قصور، و غایت کلهو بلا انتظار، و وجود کلهو بلا ماهیه. و جامع همه این کمالات همون دعای نورانی سحر هست که اللهم اینو اسئله که به کمال که به جمال که به جلال که به علم که به قدرتی که تا به اون عالی ترین درجهی که خدا یا همه کمالات رو تو یک جا داری. خب پس از در قوس سعود اول حوادث یومیه است، بعد میرسیم به ابداعیات و مجردات، بعد میرسیم به ذات اقدس اله. این سیر سعودی. وقتی از طرف ذات اقدس اله سخن به میون میآید، میبینیم این خدایی که خیر محض است، از او جز خیرات چیزی نازل نمیشود. در قوس نزول هم که سخن به میون میآید، میبینیم از خیر محض هم جز نیکویی ناید. این حالا ناظر به قوس نزول است. و انما یفیز منه علی غیره من کل متغایرین یا متقابلین اشرفهما، هر دو متغایری، هر دو متقابلی که فرض بشود، اون طرف شریفش از خدا صادر شده است. طرف والخیرو من که نازل و شرونا الی که صاید، از اون طرف شری نیست، شر از طرف ماست. از هر دو متغایر و متقابلی اون طرف اشرفش از خدا صادر می شود. خب والمقابل الاخر، مثلا جهل که مقابل علم است، ضلالت که مقابل هدایت است، این چی؟ می فهمن والمقابل الاخر من اللوازم الغیر المجهوله الواقعت فی الممکنات لعیل مراتب قصوراتها. وقتی درجات وجودی قاصر بود، بعضی از نقصها او را همراهی میکنن. لعجل مراتب قصوراتها عن البلوغ الی الکمال الاتم الواجبی، چون از مرحله وجوب قاصر است، او را شر و نقص همراهی میکند. و المقابل الاخر من اللوازم الغیر المجهوله الواقعت فی الممکنات لعجل این ول مخالطت انوار وجودات الضعیفه به شوائب ظلمات الاعدام اللاحقت بها به حسب درجات بعدها ان ینبوع نور تامس القیومی. چون اون خلع را به اصطلاح عدم پر کرده است، یه تعبیر مسامحی البته اینا آیون دارن، شی مرکب از وجود عدم نیست مگر در تحلیل های عقلی. شیعی که وجودش ناقص است، اون کمبودش با اعدام پر می شود. این اون درجاتی را که ندارد، اون از اون ندارت ها نقص انتظام می شود. خب پس این مقابل دیگر لعجل مراتب قصورات است و لمخالطت انوار وجودات ضعیف اینها مخلوط می شود به شوائب ظلمت های شائبه ها و اختلاط های ظلمت های عدم که لاحق می شود به این وجودات به حسب درجات بعد اینها از چشمه نور که اون نور تامس است، یعنی سایر نورها را محو و تم متموس می کند. متموس یعنی منمحی محو شده. اون نور سایر نورها را تحت شعاع خود قرار می دهد. اون نور برتر را می گویند نور تامس، اون نور ضعیف که تحت شعاع قرار بگیرد می شود منتمس. خب و اون نور قیوم همه انوارم خواهد بود. این تمام شد. بعد می فرمان به تفاوت فی مراتب نزول و البعد عن الحق الاول یتضاعف الامکانات. امکانات بعضی از موجودات با همون امکان ذاتی یافت می شوند، این خب به خیر نزدیکن. بعضی ها دارای امکانات فراوانی هستند، انبوهی از امکانات اینا را همراهی می کند که اگر اون شرایط معین حاصل شد، اگر اون موانع معین برطرف شد، اگر اون مقتضیات معین حاصل شد، اگر اون اسباب و علل معین حاصل شد، این شی صلاحیت برای وجود پیدا میکند. تضاعف امکانات در اثر بعد از منبع وجود است و به تفاوت فی مراتب النزول و البعد عن الحق الاول یتضاعف الامکانات و به تضاعفها یتفاوت الموجودات و کمالن و نقصن و استنارتن و انکسافن. اون که نور میگیرد مستنیر است، اون که منکسف است و زل میگیرد محروم است. حالا بفهمان ما قبلا هم به مسئله گفتیم که نسبت وجود و امکان نسبت متقابلی نیست، نسبت ناقص به تمام است. هر موجودی که نقصش بیشتر باشد جهات امکانی در او بیشتر است، هر موجودی که کمالش بیشتر باشد به واجب تعالی نزدیکتر است و جهات فعلیت در او بیشتر است. و قد سبق ان نسبت الوجوب الى الامکان نسبت و تمام الى نقص. قبلا هم بیان کردن این متن عبارت تجدیدم هست، قبل از اینکه محقق توصی وارد مسئله قدم به حدوث بشود، عبارتی که در متن تجدید است این است که نسبت امکان به وجوب نسبت نقص است به تمام. فقط سبق ان نسبت الوجوب الى الامکان نسبت تمام الى نقص، این مطلب گذشت. و بر اساس قاعده اشیاء مالیم جبلم یوجد و سایر بحثایی که در باره امکان شده است، این مطلب دوم ثابت شد. پس اولی قبلا سبقه، قد سبقه ان نسبت الوجود الى الامکان نسبت نقص الى نقص تمام الى نقص، یکی. و دومی هم در خلال قاعده الواجب اشیاء مالیم جبل مانند اون ثابت شد، دومی این است. و ان کل ما وجب وجوده لا بذاته فهو بل وضع شیء ما لیس هو فی مرتبه ماهیته، چیزی که هستیش مال خود او نیست و وسیله غیر واجب می شود، معلوم می شود که غیر دخالتی کرده به اون شیء سری زده که در درون اون شیء نبود. و ان کل ما وجب وجوده لا بذاته فهو بل وضع شیء ما، که اون شیء ما لیسه و فی مرتبت ماهیت این شیئی که واجب نبود و موجود شد. فهوه لوز شیء ما لیسه و فی مرتبت ماهیتهی سار واجب الوجود، این شیئی که ممکن الوجود بود حالا واجب الوجود بلغیر می شود. مثال سوختن یک پارچه ممکن الوجود است به ذات، برخورد آتش و قبول این جرم برای اشتعال باعث شد که این شیء محترق بشود، این شیء که احتراقش ممکن بود حالا واجب الوجود بلغیر بشود. مثاله الاحتراق لیس واجب الحصول فی ذاته ولیکن عند فرض التقاء القوت الفائلت به طبع مثل نار و القوت المنفعلت به طبع عن صورت محترقت و المادت المحترقه یجب حصول این احتراق فتفتن و تیقن. الحمد لله رب العالمین.